بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث تغذية کارهایی که مطلوب است در راستای تغذیه و غذا خوردن، یکی از این کارها شستن دست هاست قبل از غذا. این مطلوب است و روی این نکته و روی این مسئله ائمه تأکید فراوانی دارند و ظرائفی در این زمینه رعایت می کنند. البته فواید غیر هم جنس، یعنی از یک جنس نیستند، فواید و منافعی داره، مختلف از فقر زدایی تا دور شدن شیطان و طول عمر و پولداری و امثال این هاست. روایتی داریم که پیامبر می فرماید من توضع قبل الطعام عاش فی ساعتین، کسی که قبل از غذا وضو بگیرد. این وضو، کلمه وضو، وضوی لغوی است، وضوی شرعی نیست. وضوی لغوی به معنای شستن دست و صورت است. من توضع، کسی که وضو میگیرد یعنی دست و صورتش را میشورد، قبل از غذا عاش فی ساعتین، در فراخی نعمت زندگی خواهد کرد. و عوفی من بلوا فی جسده، از بیماری های بدن و بلاهای بدن معاف خواهد شد. هرچند کلمه وضوع آمده، ولی مراد همون شستن دست و صورت یا شستن دست تنها فقط. تأکید روی اینه. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید من غسل یده قبل الطعام، کسی که دستش را قبل از غذا می شورد، و بعده و بعد از غذا عاش فی ساعتین، در فراخی نعمت زندگی خواهد کرد. و عوفی من بلوا فی جسده، و از بلاهای بدن معافا خواهد بود. همون روایت، فقط به جای کلمه وضو کلمه شستن دست اومده. پس معلوم میشه مراد از وضو همون شستن دست است، و وضو به معنای وضوی لغوی است، به معنای وضوی شرعی نیست. در یه روایتی دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید والوضوء هنا غسل الیدین. خود امام این کلمه وضو را بیان میکنه، میگه وضو یعنی وضوی نماز نیست، مراد از کلمه وضو در اینجا شستن دست هاست قبل الطعام و بعده، قبل از غذا و بعد از غذا. آثار و فواید زیادی دارد، هم سنخ و هم جنس نیستند، از سنخهای متفاوت هست. اولین فایدهش این است که عمر را زیاد میکند. روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه می فرماید غسل الیدینی، شستن دست ها، قبل الطعام، قبل از غذا، و بعده و بعد از غذا، زیادتون فی العمر، عمر را زیاد می کند. و اماطتون للغمری من الثیاب، و این کار با شستن دست ها لباس ها کثیف نمی شود، جلوگیری از کثیف شدن لباس هاست. و یجلو البصر، بینایی را جلا می دهد. این فایده اولش. فایده دومش، بینایی را جلا می دهد. به جهت این روایتی که الان خوندیم و روایت دیگری از حضرت امیر می فرماید غسل الیدین قبل الطعام و بعده، شستن دست ها قبل از قضا و بعد از قضا، زیادتون فی الرزق، اون زیادتون فی العمر بود، عمر را زیاد بکنه. اینجا می فرماید رزق و روزی را زیاد میکند و اماطتون للغمری من الثياب، برطرف کردن کثیفی از لباس ها یعنی پیشگیری و کثیف نشدن لباس هاست. و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. فایده بعدیش اماطت الغمر است، یعنی همین کثیف نشدن لباس ها و برطرف کردن اون چربی و باقی مونده غذا در دست و اطراف دهان است. فایده دیگرش این است که خیر انسان را زیاد میکنه، خیراتش را زیاد میکنه. پیامبر میفرماید من سره ان یکثر خیر بیتهی، کسی که دوست دارد خیر خونش زیاد بشه. فلیتوضع عند حرور طعامهی، کسی که دوست دارد من سره، کسی که دوست دارد و او را مسرور میکند که خیر خونش، برکت خونش زیاد بشه، پس وضو بگیرد، یعنی بشورد، دستها را بشورد. عند حضور طعامه، زمانی که سفره پهن بشه و طعام و غذا را بیارند و حاضر میکنند. فایده بعدی این است که فقر را برطرف میکند، میزداید و روزی را زیاد میکند. روایتش از پیامبر من توضع قبل الطعام و بعده عاش فی سعت من رزقه، کسی که قبل از قضا و بعد از قضا دستهاش را میشورد در فراخی نعمت و در روزی زیاد، روزی باز و سعت زندگی میکند. و عوفی من البلای فی جسده، و از بلایی که در بدن هست معافا خواهد بود، یعنی از بیماری هست. بله، در یه روایت مبالغه در این زمینه وارد شده تا جایی که فرماید الوضوء قبل الطعام، وضو گرفتن قبل از قضا و بعد از قضا، یذیبان الفقر، فقر را آب می کند، ذوب می کند. معناش این است که به کلی برطرف می شه فقر و آثارش هم برطرف می شه. بله، اثر بعدیش درمان است و شفاست. از پیامبر نقل شده که فرماید یا علی ان الوضوء قبل الطعام، به حضرت امیر پیامبر، به حضرت امیر می فرماید ان الوضوء یعنی شستن دست ها، قبل الطعام، قبل از قضا، و بعده، بعد از قضا، شفاء فی الجسد، درمان است در جسد، در بدن، و یمنون فی الرزق، و میمنتی است در روزی. البته اون روایات قبلی که میفرماید و عوفی من البلای فی جسده هم بر این معنا دال است. بله، یکی از فوایدش این است که هم غم را برطرف میکند، هم را نفع میکند. روایتش از پیامبر میفرماید فی الوضوء للطعام، درباره دشستن دست ها برای قضا خوردن، اوله ینفی الفقر، قبل از قضا فقر از بین میبرد، و آخره ینفی الهم، بعد از قضا هم غم را برطرف میکند. فایده دیگرش این است که نعمت را ثابت میکنه، پایدار میکنه. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد الوضوء قبل الطعام و بعده یثبت النعمة، وضوء گرفتن یعنی شستن دست هاست، قبل از قضا و بعد از قضا نعمات الهی را تثبیت میکنه، اجازه نمیده این از بین بره. بله، این بحث تمام شد. بحث بعدی یه سری سفارش هایی است که در رابطه با شستن دست هاست. اولین سفارش این است که از روایات استفاده میشه، این است که قبل از قضا دست ها وقتی شسته میشه باید بدون فاصله باشه. اینجور نیست که الان بشوره یه ساعت دیگه قضا بخوره، وقتی دست ها را شست باید بلا فاصله هم قضا بخورد، بدون فاصله. بله، دلیلش هم روایت قبلی من سره ان یکثر خیر بیته فلیتوضع عند حضور طعام، وقتی طعام آمد، قضا آمد و حاضر شد، اون موقع دست را بشوره، نه اینکه موقع پختن قضا، وقتی قضا آماده شد و او را در سفره آوردن، وقتی سفره را آوردن و قضا در سفره قرار دادن، این موقع دستش را بشوره. پس معلوم میشه بدون فاصله است. دلیل دیگرش هم روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: من سر رهو ان یکثر خیر بیته، کسی که دوست دارد خیر و برکت خونش زیاد بشه، فلیتوضع عند حضور طعام، وضو بگیرد زمانی که طعام و غذا حاضر بشه. بله، بلکه این روایاتی که میگه قبل از غذا وضو بگیر و دست ها را بشور، معناش این است که بلا فاصله است. این معنا ازش استفاده میشه. البته اینجور نیست که اگر کسی دستش تمیز باشه، حالا یک کم پیش قبل دستش شسته بود، چیزی به چیزی هم دست نزده، دست اگر تمیز باشه بعید نیست کافی باشه، نیاز به شستن ندارد. دیده شده که بعض ائمه به غذا خوردن شروع می کردن بدون اینکه دستانشون را بشورن، به جهتی که دستاشون تمیز و پاک بوده. خیلی خوب، البته روشی که در اون زمان ها بوده، حالا اخیراً در بعض جاها هست، این است که قبل از قضا یه تشتی میارند و یک بر ابریق آفتابه میارند که همه دستاشون بشورند، یه مقدار آب رو دستاشون میریزند، اونا هم دستاشون رو میشورند و آب توی اون تشت سرازیر میشه. بله؟ بله، اینا رعایت بکنن. تو دهات هم هست دیده شده. خیلی خوب، این بعد از قضا هم همین کار را بکنن، همون دوباره این آفتابه و ابریق را میارند و دور میدن، همه دستاشونو بشورن. البته این حالت سمبولیک داره، مختصر آب بیریزن، حالا خیس میشه، تر میشه دست یا تر نمیشه معلوم نیست، ولی بالاخره اینا برای این که سنت را اجرا کنن، این کار را همین مقدار سمبولیکش انجام میدن. این توصیه اول بود. پس توصیه اول این است که باید شستن دست هنگام زمانی که انسان میخواد غذا بخوره بدون فاصله نیفته. دومین توصیه این است که میفرماید بعد از شستن دست، در قبل از غذا نباید دست ها را با حوله پاک کرد و خشک کرد، صلاح نیست این کار. دست ها را با حوله با دستمال مسح کنند و خشک کنند. روایتی داریم سندش معتبر است از مرازم، یه شخصی به نام مرازم، قال رأیت ابا الحسن اذا توضع قبل الطعام لم يمس المنديل، دیدم امام کاظم زمانی که وضو میگیرند قبل از قضا دست به دستمال و حوله نمیزنند، و اذا توضع بعد الطعام مس المنديل، و زمانی که بعد از قضا دست ها را میشورند دست ها را با مندیل یعنی با حوله با دستمال پاک میکنن، خوش میکنن. و این معناش این است که امام این کار را همیشه انجام میدادن. رأیت ابا الحسن اذا توضع، همیشه همواره این کار را میکردن. قبل از قضا دستهایی که میشورن پاک نمیکنن، خشک نمیکنن، ولی بعد از قضا خشک میکنن. خیلی این مسائل ظریف هست، یعنی ائمه برای این مسئله میکروب و ویروس و آلودگی را خوب میشناختند و دقیق میشناختند، چون حوله بالاخره خالی از میکروب نیست. به این جهت امام دست به حوله هرچند هم پاک و تمیز باشه، به همین جهت امام دست به حوله و دستمال نمیزند. روایت دیگری از صفوان جمال قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، فحضرت المائده، سفره را آوردند، فأتى الخادم بالوضوء، خادم این روشی که گفتم، خادم وضوء یعنی آب را آورد و اینا دستاشون را شستند، فناوله المنديل، دستمال و حوله را به امام داد، امام دستمال را نگرفتند، فعافه، قبول نکردند، ثم قال، سپس فرمود، منهو غسلنا. ما اگر دستامون شستیم به خاطر اینکه دست به حوله و شبیه حوله زدیم، چون دست به حوله زدیم دستمون میشوریم. ببین چقدر ظرافت همه رعایت میکنن، هرچند هم حوله تمیز است و پاک است، ولی امام میگه من به خاطر دست زدن به حوله دستم را شستم، یعنی دست زدن به حوله هم نیاز به شستن دست دارد. در نهایت ظرافت حتی بیشتر از اون چیزی که امروزه در دنیا مطرح است، از اموری که راجع به آلودگی و میکروب خیلی ظریف. بله بله، این معناش اینه. روایت سومی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فرماید اذا غسلت يدك للطعام، امام میفرماید زمانی که دستت را برای غذا خوردن، یعنی قبل از غذا خوردن میشوری، فلا تمسح يدك بالمنديل، دستت را با حوله خشک نکن، با دستمال خشک نکن، فلا تزال البركه في الطعام ما دامت النداوه في اليد، تا وقتی که دست تر است و مرطوب است قضا در قضا برکت خواهد بود، برکت در قضا خواهد بود، برکت در قضاست. خب حالا این برکت به چه معناست؟ خیلی معنا داره، یعنی زیاد میشه. یعنی برکت یعنی چی؟ یعنی قضا سالم است، آلودگی ندارد و ضرر در این قضا نخواهد بود و آلوده نخواهد بود، سالم خواهد بود، برای بدن هم مفید است. تا وقتی که انسان دستاش بشورد و خشک نکند و تا وقتی که دستا خیس است و مرطوب است، این در اون قضا برکت خواهد بود. خیلی خوب، این توصیه دوم بود. توصیه سوم بعد از قضا می‌فرماید اگر دست در دست قضا باشد، آلوده به قضا باشد، نباید اون را با حوله مسح کرد. صلاح نیست این کار، درست نیست به خاطر تعظیم قضا. باید دستا را مثلا بریسند و تمیز کنند و پاک کنند، سپس به و بشورند و بعدش هم دست به حوله بزنند و اون را خوش کنند. پس این نباید این حوله را کثیف کرد و آلوده کرد، در صورتی که دست آلوده به قضا باشد. چهارمین سفارش و توصیه این است که می‌فرماید مطلوب است این کار و خوب است این کار بعد از شستن دست، بعد از قضا، این است که انسان ابروها را با دست مرطوب مسح کند، قبل از آنی که دست را خشک کند. و این را بگوید الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل، روایت دارد که این مبتلا به رمد و ورم ملتحمه ورم تاب چشم نمی شود. روایت دیگری از پیامبر داریم، می فهمد اذا غسلت يدك بعد الطعام، هرگاه دستت را بعد از غذاش بشورید، فامسح وجهك و عینیک، صورتت و چشمانت را مس کن، قبل ان تمسح بالمنديل، قبل از آنی که دست را با حوله خوش کنی و دستمال خوش کنی، فبقوا يا اللهم اني اسالك المحبه والزينه وعلى روايه على ان دعاءهم بكنت در یه روایت میفرماید که مسح کردن صورت بعد از وضو کلف، بیماری کلف از بین میبرد. کلف یعنی چی؟ و یزید فرز روز قروزی را زیاد میکنه. کلف یک بیماری که بیماری پوستی بیشتر در صورت سبب میشه که صورت تیره بشه، متمایل به سیاه بشه. و بله این اگر مسح کنه بله صورت را و خوش کنه بعد از شستن خوب است، این بیماری کلف و سیاهی صورت را پوست را برطرف میکند. و تدریه روایت فما زیادت و مسحر، زیاد مسح کردن این کار را میکنن. این چهارمین توصیه بود. پنجمین توصیه این است که میفرماید دهان را بایستی بشوریم بعد از غذا خوردن، بایستی بشوره شسته بشه، و آب تنها هم کافی نیست، باید همراه او شوینده باشه. یا صابون یا سود یا اشنان، روایات ما مختلفه. بعد از غذا دهان را باید شست از چربی غذا و باقی مانده غذا باید شست. منتها با آب تنها نیست، با شوینده، حتما با شوینده است. در یه روایتی داریم من استنجا به سود بعد الغائط، کسی که خود را با سود بشوره بعد از غائط و بعد از دستشویی و غسل بهی فمهو و دهانش را با سود بشورد بعد از قضا، بعد از طعام، لم تصب علتون فی فمه، مبتلا به مشکل و درد و بیماری در دهان نمی شود. ولا یخاف شیئا من ارواح البواسیر، از التهاب بواسیر و درد بواسیر ایمن خواهد بود و این ترس نخواهد داشت که مبتلا به بواسیر شود. در یه روایت می فرماید انه یطیب الفم، دهان را خوشبو می کند، و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد می کند. ششمین توصیه این است که می فرماید داخل دهان را با صابون با شوینده نشورید. روایت داریم انما یغسل بالاشنان، خارج الفم با اشنان که شوینده است، فقط بیرون دهان شسته میشه. انما یعنی فقط، یغسل و شسته میشه با اشنان، خارج الفم بیرون دهان. فاما داخل الفم فلا یقبل الغمر، و اما داخل دهان شسته نمیشه با شوینده، با اشنان شسته نمیشه. علتش را هم ذکر میکنه، فلا یقبل الغمر، اون چرب نمیشه. فلا یقبل الغمر، اون غمر چربی و کثیفی قضا را قبول نمیکنه، یعنی پس بله بر میگردونه و پس میده. بله، پس اگر بشوره انسان داخل دهانش با صابون خوشنان، این ضرر داره. بله، ممکنه هم انسان مبتلا به بدبوی دهان بشه. راوی میگوید به امام کاظم عرض کردم انا ناکل الاشنان، ما اشنان را میخوریم. امام فرمود قال کان ابو الحسن، بله معلوم میشه این امام ابو الحسن یعنی امام رضا اول، از امام کاظم نقل میکنه. کان ابو الحسن اذا توضأ ضم شفته، امام کاظم زمانی که وضو میگرفتن یعنی میشستن دست و دهانشون را میشستن، لبهاشون را میبستن که اشنان وارد دهان نشود. و فی خصالون، خوردن اشنان و وارد کردن اشنان شوینده به داخل دهان یه مزراتی داره، یورث سل، تلاب لاغری و بیماری سل میکنه. و یذهب بما الظهر، آب کمر را از بین میبرد. و یوهن الرکبتین، زانوها را سوس میکند. اشنان شوینده نباید وارد دهان کرد. بله، البته این احتمال داره که این خصوصیت مال خصوص اشنان است، همه صابون ها و شوینده ها را شامل نمیشه. ولی این تعلیل، این که میگه داخل دهان بله چیزی به اون نمیچسبه، کثیف نمیشود، این علت در همه جا وجود دارد. روایت سومی داریم فهم اکل الاشنانی یبخر الفم، خوردن اشنان، وارد کردن اشنان در دهان سبب بدبویی دهان می شود. حالا این یا خوردنش یعنی قرد دادنش. خیلی خوب، اشنان هم یه جور شوینده است، یه جور گیاهی است، به عنوان شوینده استفاده می شه و انواع هم دارد. بهترینش نوع سفیدش که اسمش خرع العصافیر، یه نوع زردی هم داره اسمش غاسول. مهم این است که هر دوی اینها پاک کننده است و شوینده است. هفتمین توصیه این است که می فرماید صاحب خانه اولین کسی است که دستش را می شوره قبل از قضا، و توصیه شده و بعد از قضا آخرین شخص، آخرین نفر دستش را می شوره. قبل از قضا اولین شخص و بعد از قضا آخرین نفر دستش را می شوره. این جزو آداب و سنن هست. هشتمین توصیه این است که می فرماید که مطلوب است، مستحب است، افرادی که روی سفره حاضر میشن بعد دستاشون را همگی دستاشون را در یک ظرف بشورن، یعنی آب دستانشون، آب که دستا را با اون شستن در یک ظرف جمع بشه. این فوایدی داره. فایدهش این است که اخلاق اینها نیکو میشه. در روایت اغسلوا ایدیکم فی اناء واحد، دستانتون را در یک ظرف بشورید. تحسن اخلاقکم، اخلاق شما نیکو میشه. البته شاید این دستشویی که امروز داریم کافی است. اگر همه در یک دستشویی دستاشون بشورد این فایده را دارد، مگر اینکه از روایت استفاده کنیم این آب غساله را در یک جا باید جمع بشه. اون وقت دیگه این دستشویی ها به درد نمیخوره، چون آب غساله در یک جا جمع نمیشه. اگر از روایت این معنی را استفاده کردیم دیگه این دستشویی امروزی فایده‌ای ندارد. در این جهت باید در یک ظرف آبی که دست‌ها را باهاش شستن در یک ظرف جمع بشه. این بحث راجع به بله توصیاتی است که راجع به شستن دست‌هاست. بحث بعدی در راجع به مقدار غذا خوردن است. در هر وعده، حالا وعده‌ها مشخص شد یا دو وعده یا یک وعده، ولی در مقدار غذایی که انسان مصرف میکنه در هر وعده چقدر باید مصرف کنه. قبلا بحثش گذشت در بحث بیماری ها، اونجا که عرض شد که انسان باید یک سوم معده را پر کند، یک سوم شکم را، دو سوم برای آب و هوا باقی بگذارد. بله، علیه حالین زیاد غذا خوردن کار خوبی نیز، زیاد سیر بودن کار خوبی نیز، تخمه زیاد خوردن، زیاد روی تا حد سیری مفرط این کار مطلوبی نیست، بلکه کراهت دارد، بلکه این کار منفور است، نفرت شده است، چون به بدن آسیب میزند، به دین هم آسیب میزند. در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی یبغض کثرت الاکل، خداوند از زیاد خوردن بدش میاد. والبطن الذي لا يشبع، شکمی که سیر نمیشه خداوند بدش میاد. و ابغض ما يكون العبد الله اذا امتلا بطنه، مبغوضترین حالتی که انسان میباشد زمانی که شکمش پر، مبغوضترین حالت نزد خداوند، نزد خداوند اون زمانی که شکمش پر بشه. پس این از نظر دین خوب نیست، این کار زیاد خوردن و پر خوردن، این برای دین، از نظر دین و برای دین خوب نیست، چون خدا بدش میاد از شخصی که زیاد میخورد و شکمش را پر کند. و اما راجع به بدن و بیماری ها روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید لو ان الناس قصدوا في الطعم لاعتدلت ابدانهم، مردم اگر اقتصاد کنند، کم غذا بخورند، فطام در غذا خوردن اقتصاد کنند، لاعتدلت ابدانهم، همانا بدنهاشون متعادل میشه، بهترین حالت سلامتی، حالت تعادل در بدن، همه چی با هم برابر باشه، طبایع چارگانه با هم برابر باشه. زمانی این اتفاق رخ میده اگر انسان کمتر غذا بخوره و در غذا خوردن و حالت اقتصاد کمتر غذا بخورد. مهم این است که انسان معده را پر نکند، شکم را پر نکند، جایی برای آب و هوا هم بگذارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام لیس بد لابن آدم من اکلت یقیم بها صلبه، چاره ای نیست برای آدمی زاد، ناگزیر است، یک غذایی باید بخوره که کمرش و اون غذا راست بشه. فاذا اکل احدکم طعاما، در صورتی که یکی از شما ها غذا بخورد، فیجعل ثلث بطنه للطعام، یک سومش برای غذا قرار بده، و ثلث بطنه للشراب، یک سومش هم برای نوشیدنی، و ثلث بطنه للنفس، یک سومش هم برای نفس کشیدن و هوا، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح، مانند خوکا خود را چاق نکنید که خوک‌ها خود را برای ذبح کردن چاق می‌کنند و خبر ندارند. روایت دیگری از پیامبر نقل در حقیقت این را می‌خواهد بگوید که این مانند ذبح کردن است، این کشتن نفس است. انسان زیاد غذا بخورد و زیاد چاق بشه، این ذبح کردن نفس و کشتن نفس است. روایت دیگری از پیامبر داریم، می‌فرماید سیکون من بعدی سمنه، بعد از من نعمت زیاد میشه، مردم چاق میشن. یا کل المؤمن فی معان واحد، مؤمن در یک روده قضا میخورد ولی کافر در هفت روده. خیلی خوب، این بحث این مقدار تمام شد. بحث بعدی یه سری توصیه هاییست راجع به همین زمینه، تحذیرات بر حذر داشتن، ما را بر حذر میدارند از سری چیزها. یکی از این امور فرماد اگر سیر باشی قضا نخور. قضیه شوخی نیست، کسی که سیر باشه نباید قضا بخوره، باید امتناع کند. حتی اگر یک کسی برای او قضا تقدیم کرد، بالاخره اینجا دیگه جای مسامحه نیست، جای حیا کردن و خجالت کشیدن نیست، چون سلامتی بدن مهمتر است، بله بهترین چیز است، بله همه چیز مهمتر است. و خوردن روی سیری سبب مسببه بیماری شاهن بد. پیامبر می فرماید الاکل علی الشبع یورث البرص، خوردن روی سیری سبب پیسی میشه. پس پیسی یه بیماری شاهنی است و بیماری نفرت شده است و بیماری لعنت شده است، مال مؤمنان نیست. ولی اگر کسی روی سیری غذا بخورد مبتلا به پیسی میشود. در روایات هم خداوند تبارک و تعالی فرماید لا یبتلی مؤمنا بالبرص، مؤمن را به پیسی مبتلا نمی کند. چرا؟ چون مؤمن از توصیه های پیامبر پیروی می کند، به توصیه های ائمه پیروی می کند. ولی اگر مخالفت کرد در یک جایی، ایمن نیست که عقوبت مخالفت شامل او هم بشود. خیلی خوب، مهم این است که خوردن این غذا روی سیری بدن از او نفع نمی برد، ضرر می بیند، نفع هم نمی برد. این برای غذا نفعی، برای بدن نفعی ندارد و این اسراف است و بالاخره چیزی است که بیفایده میشه، بلا بدون فایده، بدون نفع. علاوه بر این است که سبب بیماری است. حضرت امیر به امام حسن صلوات الله و السلام علیهما فرماید الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب، آیا به شما نیاموزم چهار خصلت، چهار تا کار انجام بدی از طب مستغنی میشی، از درمان و دارو مستغنی میشی، بی نیاز میشی؟ قال بلا. امام حسن فرمود بله. حضرت امیر فرمود لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، روی سفره روی قضا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، دست نکش از قضا مگر اینکه هنوز اشتها و میل به قضا داشته باشی. و جود الماء، خوب بجو قضا را. و اذا نمت، زمانی که میخوای بخوابی، فعرض نفسك على الخلاء، خود را بر خلا و دستوی عرضه کن. فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب، اگر اینها را رعایت کردی بی نیاز خواهی بود از طب. پس این عمله سلامتی بدن و بله این مسئله سلامتی بدن و بیمار نشدن خیلی کار سختی نیست. این چهار چیز انسان رعایت کنه دیگر مبتلا به بیماری نمی شود. روایتی داریم که حضرت عیسی خطبه خوند. حضرت عیسی بله استادند و خطبه خوندند و فرمودند یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لا تاکلو حتی تجوع، نخورید تا وقتی گرسنه بشید. و اذا جعتم فکلو، و هر زمانی که گرسنه شدید بخورید. ولا تشبع، ولی سیر نشوید. فانکم اذا شبعتم زیرا، اگر سیر بشی غلظت رقابکم، گردن کلوف بشی، گردنهاتون کلوف بشه. و سمنت جنوبکم، قسمت پایین شکم هم چاق، پایین بدن قسمت چاق بشه. و نسیتون ربکم، پروردگار خود را هم فراموش میکنید. این توصیه اول. توصیه دوم این است که فرماید که باید انسان از زیاد خوردن تا حد تخمه بپرهیزد، زیرا این تخمه یعنی زیاد خوردن و پرخوری مخاطر زیادی، خطرات زیادی دارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کل دائم من التخمه، تمامی بیماری ها از سیریه، کل بیماری ها از سیریس، بجز حما الا الحما فانها ترد ورودا، بجز تب، تب از بیرون وارد میشه، میکروبی که وارد بدن میشه و انسان را بیمار میکنه، مبتلا به تب میکنه. ولی بقیه بیماری ها همش مال غذا خوردن است، مال سیریس. کل دائم همه بیماری ها من التخمه از سیریس الا الحما بجز تب فانها ترد ورودن، واقعا خطرناک است. تمام بیماری های شایع رو میشناسیم و نمیشناسیم، فرماید علتش سیری. اگر ببینیم امروزه مردم زیاد بیمار میشن چون زیاد سیر میشن، زیادی سیرند، غذا فراوان است، نعمت فراوان است، پول و اموال هم دارند، مصرف میکنن، زیاد سیر میشن، همیشه سیره. بشر امروزی کمتر کسی بیاد برای وعده غذا و گرسنه و گرسنگی حقیقی هم، بیشتر سیر، از رو سیری غذا میخورن. و این بیماری های امروزی و این همه دارو و درمان مال همین نقطه است. سومین سفارش این است که میفرماید که وقتی دست نگهدار از غذا خوردن در حالی که هنوز میل به غذا دارید، به حد سیری مفرد و کامل نباید برسید، به جایی که دیگه نتونی بخورید. چهارمین سفارش این است که میفرماید آروق زدن این کار مذمت شده است، کار خوبی نیستش که انسان آروق بزند، سیر بشه و آروق بزند. بله، به خصوص سیری، آروقی که بر اساس سیری و زیاد خوردن پیامبر میفرماید اطولکم جشاء فی الدنیا اطولکم جوعا یوم القیامه، اینایی که بیشتر در دنیا آروق میزنن و طولانی تر آروق میزنن، اینها گرسنگیشون روز قیامت بیشتر است و طولانی تر است. اطولکم جشاء فی الدنیا، اینایی که بیشتر آروق میزنن و طولانی تر آروق میزنن در دنیا، اطولکم جوعا، اینها بیشتر گرسنن در روز قیامت و طولانی تر است. البته خود اصل آروق چیز خوبی است، برای غذا، هضم غذا خوب است، به همین جهت نعمت معرفی میشه. پیامبر میفرماید الجشاء نعمت من الله، آروق زدن نعمتی است از خداوند است. فاذا تجشع احدكم فليحمد الله عليه، کسی که آروق میزند باید خدا را شکر کند و حمد کند. ولی اونی که مذمت شده زیاد آروق زدن است، اصل آروق زدن نعمتی است، ولی زیاد آروق زدن، طولانی آروق زدن و تظاهر به این کار، یک کسی مخفی میکنه، کسی نفهمه، طوری نیست. ولی اگر تظاهر کند به این کار با صدای بلند، بدون پنهان کردن این کار، سر را به طرف آسمان بردن و آروق زدن، این کار خوب نیست، این مذمت شده است. پیامبر شنید یک مردی، یک شخصی آروق میزند، فقال یا عبد الله اقصر من جشائک، ای بنده خدا کوتاه کن آروغ زدن را، آروغ زدن. فان اطول الناس جوعا یوم القیامه، اینایی که در روز قیامت درستنن و طولانی تره، مدت گرسنگیشون طولانی تر است، اکثرهم شبعا فی الدنیا، اینا بیشتر مردم در نظر از نظر سیری در دنیا است. در یه روایت از پیامبر داریم اذا تجشع احدکم، کسی که آروق میزند فلا یرفع جشعه الى السما، سرش را به سمت آسمان بلند نکند. پس آروق زدن کار خوبی نیست، طولانی و زیاد آروق زدن خوب نیست و این نشانه خوبی نیست و این سبب میشه که انسان در روز قیامت گرسنه باشد. پنجمین سفارش این است که بفرماید زیاد غذا خوردن خوب نیست، ولی بعضی موارد استثناء شده که انسان میتونه زیاد غذا بخوره. یا یکی از این موارد نزد برادر مؤمنش، اگر ببینه اون برادر مؤمن خوشحال میشه با غذا خوردن و زیاد غذا خوردن، خوشحالش کنن. پیامبر و ائمه هم این کار رو میکردن. یک کسی میامد میگفت من شام خوردم، میگن نه بفرما بخور، تاکید اصرار میکردن. این خودش مطلوبیتی دارد. همی فرمودن که اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا، شعارشون اینه، کسی که ما را بیشتر دوست داره، کسی که بیشتر در نزد ما قضا میخورد. روایت که پیامبر اهدیه له قصعت ارز، برای پیامبر یک سینی و یک ظرف برنج آوردن من ناحیت الانصار، از طرف انصار. فدعا سلمان و البقدان و ابادر، اینها را دعوت کرد سلمان و ابادر. فجعلو یعذرون فی الاکل، کوتاهی میکردن، خجالت میکشیدن، کمتر غذا میخوردن. فقال ما صنعتم شیئا، پیامبر فرمود کاری نکردید. اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا عندنا، کسی که بیشتر ما را دوست دارد بیشتر نزد ما قضا می خورد. فجعلوا یاکلون اکلا جیدا، دیگه نشروع کردن به خوب قضا خوردن. از روایت دیگری داریم از عبدالله ابن سلیمان الصیرفیس، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم. فقدم الینا طعاما فیه شواء، قدم امام علی ما تقدیم کرد، یک غذایی است که در اون گوشت بریان بوده، چیزای دیگر هم بوده. ثم جاء بقصعة من ارز، سپس یک ظرف برنج آمد. فاکلت معه، با او خوردم. فقال کل، امام فرمود بخور. فانه يعتبر حب الرجل لاخيه بانبساطه في طعامه، این نشانه این که انسان برادر مؤمنش را دوست داره این است که در نزد او خوب غذا بخوره، راحت غذا بخوره. يعتبر، اگر بخواهید بدانید کی بیشتر ما را دوست داره و کی بیشتر شما را دوست داره، ببین کدوم یکی که بیشتر نزد شما قضا بخورد، راحت قضا بین بساطی فی طعامهم. ثم حاز لی حوزا به اصبعه من القصعه، امام چیکار کرد؟ یه مقدار برنج جدا کرد و گفت این را همه را باید بخوری. فقال این لی لتأکلن لا بعد ما قد اکل، گفت این همه اینا را باید بخوری، در عین اینکه غذا خوردی همه اینا را هم باید بخوری. قال فاکلت، و من هم مجبور شدم و خوردم. خلاصه اینجور جاها دیگه استثناء شده، زیاد غذا خوردن در اینجور مورد خوب و ضرر هم نمیزنه. همین کار خوشحال کردن مؤمن، برادر مؤمن، خودش جبران میکنه، جبران کننده است. در یه روایت دومی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه دعا به طعام فوتی ابو حریسه، امام خواست که قضا بیارن، حلیم آوردن. فقال لهم ادنو فکلو، به اصحاب گفت بیایید بخورید. فاقبل القوم یقصرون، اینا همجوری مسمس میکردن، خوب قضا نمیخوردن. فقال کلو، امام فرمود بخورید. فانما تستبین مودت الرجل لاخیه فی اکله، و اینجا علاقه و رابطه خودش نشون میده، اگر خوب قضا میخوره این نشانه این است که این شما را دوست داره. بله، میگه فاقبلنا نغص انفسنا کما تغص الابل، این راوی میگه چون این از امام شنیدیم ما شروع کردیم به با فشار قضا را وارد حلق بکردیم، مانند شتران. بله، همون گونه که شتر قضا میخورد ما هم همین شکل قضا خوردیم، به خاطر اینکه برای امام اثبات کنیم که ما دوستش داریم. رای حالین روایت سومی داریم از حارث ابن مغیره، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم. فدعا بالخوان، فرمود سفره را بیارید. فاتی بقصعه فيها ارز، ظرفی آوردن یا سینی آوردن که در او برنج بود. فاکلت منها، من هم از اون خوردم. حتی امتلأت، تا جایی که سیر شدم. خب وقتی سیر شدم امام چیکار کرد؟ یه خطی در این سینی قرار داد، یه خط در وسطش، گفت تا این خط باید بخوری. فخط بیدی فالقصعه، اقسمت عليك، قسمت میدم، امام فرمود قسمت میدم که تا این خط بخور. دون الخط، خیلی خوب. خب البته عقیده بنده این است که انسان طبعا به طبع خودش وقتی نزد کسی قضا میخورد چه راحت قضا نمیخورد، کمتر قضا میخورد. به این اجبار ائمه و این توصیه و سفارش ائمه برای اینکه انسان راحت قضا بخورد، به مقابل معنیش نیست که زیاد بخورد، زیاد روی کند، به اندازه نیازش قضا بخورد، به اندازه لازم قضا بخورد و کمتر قضا نخورد. به خاطر خجالت و به خاطر رودرواسی کمتر قضا نخوره. مهم اینه، و الا معناش این نیست که انسان باید مثلا اگر یه بشقاب قضا بخوره باید دو تا بشقاب بخوره. هرچند از روایت این معانی هم به دست میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.